ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزیر خارجه آمریکا با رئیس دولت خودگردان فلسطین و رهبران مصر و اردن درباره روند مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو کرد. دیدبان سوریه حقوق بشر میگوید 13,000 تن در زندانهای حکومت سوریه شکنجه و کشته شدند. یک مقام اروپایی میگوید به نظر نمیرسد که رهبران اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را تمدید کنند. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا امروز با محمود عباس رئیس دولت خودگردان فلسطین و رهبران مصر و اردن درباره روند مذاکرات صلح خاورمیانه گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه این گفتگوها در شرم الشیخ و در حاشیه کنفرانس سرمایه‌گذاری در مصر صورت گرفته است. بر اساس بیانیه دفتر عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر، در این گفتگوها بر سر اعمال فشار برای پیشبرد مذاکرات صلح خاورمیانه به منظور دستیابی به توافق همه جانبه و صلح در منطقه تبادل نظر شد. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه امروز اعلام کرد که از زمان آغاز اعتراضات به بشار اسد رئیس جمهوری آن کشور در 4 سال گذشته نزدیک به 13,000 تن در زندان‌های حکومت سوریه شکنجه و کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه 108 کودک نیز در زندان‌های حکومت سوریه شکنجه و جان باختند. رامی عبدالرحمن رئیس سازمان سوریه دیدبان حقوق بشر گفت که خانواده‌های برخی از کشته شدگان مجبور شدند تا بیانیه‌های امضا کنند و بگویند که آنها توسط گروه‌های شورشی به قتل رسیدند. یک مقام اروپایی امروز گفت به نظر نمی‌رسد که رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس هفته آینده خود تصمیمی در مورد تمدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه اتخاذ کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه تحریم‌های اتحادیه اروپا در ماه ژوئیه به پایان می‌رسند. اتحادیه اروپا در ژوئیه سال گذشته تحریم‌هایی را علیه سیستم بانکی و صنایع روسیه وضع کرده بود. در آمریکا به رغم اهمیت مقابله با گسترش نفوذ گروه خلافت اسلامی داعش در عراق و سوریه و حساسیت‌های ناشی از بحران اوکراین، توافق هسته‌ای با ایران و احتمالات مربوط به شکست و یا موفقیت آن مسئله روز و موضوع برخوردهای سیاسی و بحث‌های بی‌وقفه کارشناسان و تحلیلگران اندیشکده‌ها و رسانه‌هاست. بنیاد غیر دولتی شورای روابط خارجی در واشنگتن نیز در نشستی به ریاست ایلان برمن معاون ارشد آن مؤسسه به بررسی پیامدهای موفقیت یا ناکامی در رسیدن به توافق همه جانبه هسته‌ای با ایران پرداخته است. همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن با ایلان برمن معاون شورای روابط خارجی گفتگویی انجام داده و ارزیابی او را از روند گفتگوهای جاری در سوئیس جویا شده است.
I think what we can expect in the immediate future is a tactical deal that addresses most.
فکر می‌کنم که در آینده نزدیک یک توافق تاکتیکی صورت خواهد گرفت که بیشتر مسائل فنی را شامل خواهد شد و به دنبال آن در یک سال آینده توافق همه جانبه را شاهد خواهیم بود. در این مسیر ناهمواری‌های فراوانی وجود دارد و در حال حاضر در کنگره اشتهایی برای چنین توافقی دیده نمی‌شود. از طرفی برای رسیدن به توافق همه جانبه از جانب ایران هم نرمش کافی به چشم نمی‌خورد. با این حال گرایش عمومی به سوی توافق است.
همونطور که رئیس جمهوری آمریکا و وزیر خارجه آقای کری بارها گفتند، هنوز توافقی صورت نگرفته که بد و یا خوب بودن اون مورد داوری قرار بگیره. نگرانی اعضای کنگره که موجب اختلافی عمیق با دولت شده از چیه و به کجا خواهد انجامید؟
فکر میکنم منصفانه است بگوییم که از منظر نمایندگان مردم آمریکا نگرانی جدی بسیاری در مورد محتوای توافق وجود دارد و اینکه جمهوری اسلامی به انجام چه نوع فعالیت های اتمی مجاز خواهد بود که در حال حاضر از دست یازیدن با آنها منع شده و آیا چون این توافقی به نسبت به سود آمریکا خواهد بود یا نه. آشکار است که ایالات متحده در جریان مذاکرات تا به حال امتیازهای فراوانی به ایران داده، ولی چندان آشکار نیست که در برابر این امتیازها امنیت ملی آمریکا با توجه به چون این توافقی تقویت شده باشد. در نگاه کنگره به توافق و بررسی آن توسط مردم آمریکا تمرکز بر این نکته خواهد بود.
به نظر شما آقای بمر، واکنش دولت آمریکا در صورت شکست گفتگوها و ناکامی در رسیدن به توافق همه جانبه چه میتونه باشه؟
The question of what to do in the event that there's no deal or in the event that negotiations break down, I think is a good one.
این پرسش بسیار خوبی است. کاخ سفید گفته است که تمام گزینه‌ها همچنان بر روی میز قرار دارند. البته این بدان معنا نیست که در صورت شکست گفتگوها رویکرد بی‌درنگ متوجه گزینه نظامی خواهد شد، ولی به باور من گرایش به سوی یک اقدام جدی‌تر به ویژه در کنگره برای بازگرداندن تحریم‌ها و احتمالاً تشدید فشارهای اقتصادی با توجه به پیامد گفتگوها وجود دارد. در حال حاضر دولت آمریکا می‌کوشد توافقی را ارائه دهد که مستحکم بودن آن پاسخگوی موشکافی عمیق کنگره خواهد بود.
شما از تشدید تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی در صورت شکست گفتگوها صحبت کردین، ولی خانم سوزان رایس، مشاور امور امنیت ملی کاخ سفید، اخیراً در کنفرانس سالانه ایپک گفت که تحریم‌ها چندان هم کارساز نبودند و در زمان تحریم‌ها تعداد سانتریفیوژها در ایران از چند صد عدد به چندین هزار افزایش پیدا کرد. به این ترتیب به عقیده شما آقای برمن، تشدید تحریم‌ها چه کاربردی خواهند داشت؟
I think what you've seen when you've looked at the Iranian economy is that there is a recovery now.
در حال حاضر وقتی به اقتصاد ایران دقت می‌کنید، روند بهبودی را مشاهده می‌کنید که شکننده و برگشت پذیر است. امروز بازرگانان اروپایی و آسیایی بار دیگر به بازار ایران روی کردند، اما نه آنچنان پرتوان که رژیم ایران انتظار دارد. تمام این گفته‌ها به کنار، هنوز هم غرب اهرم‌های فشار اقتصادی علیه ایران را در اختیار دارد. البته بسیار دشوار خواهد بود که تحریم‌ها را دوباره برقرار کرد و ایران آسیب پذیری کمتری خواهد داشت. با این حال می‌شود تحریم‌ها را احیا و اعمال کرد. در چنین شرایطی اهرم‌های لازم به میزانی است که غرب می‌تواند با آن رفتار دولت ایران را شکل بدهد. دلیل این که از این اهرم‌ها در حال حاضر استفاده نمی‌شود این است که آمریکا اجازه داد که برخی از تحریم‌ها کاهش پیدا کنند. بعضی دیگر از تحریم‌ها مسکوت گذاشته شدند. ولی احساس من این است که اگر برای توافق تایید کنگره لازم نباشد و یا گفتگوها شکست بخورد، مرحله تازه‌ای برای تجدید تحریم‌ها و در نظر گرفتن تحریم‌های سخت‌تر شروع خواهد شد.
ایلان برمن، معاون شورای روابط خارجی بنیاد غیر دولتی در واشنگتن، با همکارمان نادر صدیقی گفتگو می‌کرد.
1390 رضا پهلوی،
1391 نسرین ستوده،
1392 محمد جواد ظریف.
سال چهره خبرساز سال کیست؟
انتخاب با شماست.
چهره خبرساز 1393 خورشیدی
به زودی در رادیو فردا.
طرفین درگیر در شرق اوکراین معتقدند که آتش بس کنونی موقت است. سازمان امنیت و همکاری اروپا میانجیگر اصلی بحران اوکراین اعلام کرده که در روزهای گذشته تبادل آتش رو به افزایش بوده و آن سازمان همچنان نمیتواند اجرای توافق اخیر صلح را تایید کند. مسکو و جدایی طلبان مسئولیت را بر دوش کیف مینهند، اما کیف انگشت اتهام را به سوی کاخ کرملین نشانه رفته و غرب نسبت به تشدید تحریم ها علیه روسیه هشدار میدهد. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
گزارش ها کیست که به رغم آتش بس تبادل آتش در شرق اوکراین ادامه دارد، هرچند از شدت درگیری ها کاسته شده. ستاد نیروهای مسلح اوکراین اعلام کرد در 24 ساعت گذشته نیروهای دولتی بیش از 30 بار مورد حمله شبه نظامیان قرار گرفتند. جدایی طلبان می گویند تنها در پاسخ به تحریکات ارتش آتش می گشایند. ولادیسلاو سلزنیوف، سخنگوی ستاد عملیات ضد تروریستی در شرق اوکراین، طی نشست مطبوعاتی گفت:
ми відвели озброєння та військову техніку на більшості території лінії розмежування старін. В повному обсязі
خروج تسلیحات سنگین را تکمیل کردیم تا این بند از توافق مینسک را اجرا کرده باشیم و به جامعه جهانی نشان دهیم که خواهان صلحیم. شبه نظامیان نیز برای ایجاد نوار حائل جنگ افزارهای خود را عقب کشیدند، اما درگیری ها متوقف نشده. چنانچه تلاش ها برای نقض آتش‌بس ادامه یابد، آماده ایم به چالش های جدید پاسخ دهیم و برای مقابله با هر تحولی نیز آمادگی داریم.
پترو پاراشنکو، رئیس جمهور اوکراین، جمعه اعلام کرد که طبق توافق مینسک برای آزادی تمام گروگان ها تنها 7 روز فرصت باقی مانده. اوکراین انتظار دارد نادیژدا ساوچنکا، خلبان نظامی که در بازداشتگاهی در مسکو به سر میبرد، نیز آزاد شود، اما روسیه به اسارت گرفتن او را رد میکند. سخنگوی کرملین به نوبه خود کیف را متهم کرد که از اجرای تعهدات خود در چارچوب توافق مینسک، همچون عفو شبه نظامیان و اعطای اختیارات ویژه به مناطق تحت کنترل جدایی طالبان، سر باز میزند. الکساندر گولتس، کارشناس نظامی در مسکو، معتقد است که توافق مینسک بحران اوکراین را حل نخواهد کرد.
опыт подобных конфликтов говорит о том, что их замораживание происходит отнюдь не после того,
как تجربه نشان می‌دهد که آتش‌بس نه به دلیل توافق‌های دیپلماتیک، که به دلیل خستگی طرفین درگیر اجرا می‌شود. نگرانم که اکنون صرفاً شاهد آرامش قبل از طوفان باشیم. هم ارتش و هم شبه نظامیان نیاز به تجدید قوا داشتند و روسیه نیز فرجه‌ای لازم داشت، زیرا افزایش تعداد قربانیان میان نظامیان روس پنهان کردن حضور آنها در اوکراین را دشوار کرده.
سازمان امنیت و همکاری اروپا از ادامه درگیری‌ها در حومه دنیتسک و ماریوپول خبر داد و گلمند است که جدایی طالبان همچنان از دسترسی ناظران به منطقه ممانعت می‌کنند. پنجشنبه ویسا داچیچ، وزیر خارجه سربستان، کشوری که ریاست دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارد، با استقبال از تمدید 1 ساله ماموریت ناظران در شرق اوکراین از طرفین درگیر خواست با این نهاد همکاری کامل داشته باشند. اما همان روز روسیه با گسترش ماموریت ناظران این سازمان در مناطق مرزی با اوکراین مخالفت کرد. در حال حاضر ناظران بین المللی برای 1 کیلومتر از 2300 کیلومتر مرز مشترک میان روسیه و اوکراین نظارت دارند. پنجشنبه ین ستولتنبرگ، دبیر کل ناتو، کنترل بین المللی برای اجرای توافق صلح در شرق اوکراین را ناکافی دانست و گفت:
So we call for the full implementation of the ceasefire and the Minsk agreement, and we call for all parties.
طرفین را به اجرای کامل آتش‌بس و پایبندی به توافق مینسک فرا می‌خوانیم و از آنها می‌خواهیم دسترسی کامل ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا به تمام نقاط را فراهم کنند. خاطر نشان می‌کنم که ناتو به دنبال خصومت با روسیه نیست، اما روسیه باید مرز کشورهای همسایه را محترم بشمارد. این پیش شرط صلح و امنیت در اروپا است.
پنجشنبه وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که هیچ شواهدی دل بر مداخله نظامی روسیه در اوکراین وجود ندارد. در این میان کنگره آمریکا همچنان کاخ سفید را برای ارسال تسلیحات دفاعی مرگبار به اوکراین تحت فشار می‌گذارد. اخیراً واشنگتن از ارسال تجهیزات نظامی همچون رادار، بیسیم و دوربین‌های دید شب برای ارتش اوکراین خبر داد. سخنگوی کاخ سفید همچنین پنجشنبه هشدار داد که در صورت نقض توافق مینسک، روسیه با افزایش تحریم‌ها روبرو خواهد شد. همزمان رویترز گزارش داد که اتحادیه اروپا هنوز برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه روسیه آمادگی ندارد. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
اینجا همه همو می‌بینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
و با رادیو فردا می توانید تماس بگیرید با این شماره: 2042-02-21-12-21-12 که شماره پیامگیر رادیو فرداست، برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.